بله، عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز پنج شنبه 22 دی ماه 1401 برابر با 12 ژانویه 2023 هستش. دو مطلب عمده رو ظرف حدود 30 دقیقه‌ای که در خدمت مخاطبین عزیز رادیو عصر جدید هستم به بررسی میذارم. یکی مسئله اعدام‌ها، یکی هم افراد و تشکیلات و احزاب وابسته که امروزه میبینیم که باز دوباره این بازار داغ شده. اینا هر دوتا مطلبی که امروز بهش میپردازم در واقع یه نوعی تجاوز به حقوقه. اولی تجاوز به حق حیات، دومی حق حاکمیت، حق حاکمیت ملی، حق استقلال. اعدام ها رو اگر که بخوایم راجبش صحبت بکنیم اون دیگه واضحه که تجاوز به حق حیات هست، قتل دولتی هست. ولی راجب حقوق در مورد دوم یعنی وابستگان و نقض استقلال و تجاوز به حق استقلال هم میشه صحبت کرد. حقوق رو بهتره که برای خودمون همش تکرار بکنیم، به ذهنمون بسپاریم که همه مکانی هستن، همه زمانی هستن و همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. این رو اگر که به یادمون بیاریم که در ابتدای انقلاب ما مخالف بودیم با اعدام ها، یک عده برچسبای عجیب و غریب می زدن به ما و اون محاکمات عجیب و غریب با سرعت رو دیدیم که اجرا کردن واسه اینه که خشونت رو جایگزین انقلاب پیروزی گل بر گلوله بکنن. گفته شد که در گرگان آقای شهرام مرتضوی، در کردستان آقای کیوان امینی و آزاد دادوند اعدام شدند. گفته شد که شخصی با آقای علیرضای اکبری در مقام معاونت وزارت جنگ مال این رژیم حکم اعدام بهش دادن. 4 تا از هموطنای بلوچمون، ابراهیم 25 ساله، کامبیز 21 ساله، منصور 22 ساله و شعیب 18 ساله حکم اعدام گرفتن. اینا در پی اون 4 نفری که قبلا اعدام شدن در این جنبش اخیر، مجید رضا رهنورد، محسن شکاری، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. ما بایستی که حساسیتمون نسبت به اعدام بسیار بسیار بالا باشه. اگر که همون موقع در همون ابتدای انقلاب پیروزی گل بر گلوله بود، هیچ میلیشیایی نبود، هیچ خشون خارجی نبود، هیچ جنگ و خونریزی نبود، در اون ابتدا پیروزی گل بر گلوله بود، هیچ لزومی نداشت اون تحول و منقلب شدنی که حتی توی روحیه و دلهای وابستگان به رژیم ولایت مطلقه پهلوی ایجاد شده بود، بسیاری از اون کسانی که اعدام شدن میتونستن در افشاگری در سازوکارهای ساختار قدرت افشاگری های بسیار مهمی رو انجام بدن. ولی خب البته خیلی از کسانی که ضد انقلاب عرصه قدرت رو در دست گرفتن، اونها نمیخواستن اون اسرار مگو رو در زمان محمد رضای پهلوی فاش بشه. عرضم به خدمت شما 44 تا وکیل دادگستری رو گرفتن از عرضم به خدمت شما تا به حال. خب حالا اعدام که گفتم تجاوز به حق حیات هست، وابستگی هم تجاوز به حق استقلال و آزادی است. حالا بریم سر قسمت دوم که موضوع رسوایی افراد و تشکیلات و احزابی است که وابسته هستند به قدرت، یه جوری از طریق قدرت ها میخوان حل بکنن مشکل رو. قدرت دولتی، غیر دولتی، خارجی، داخلی، غربی، شرقی فرقی نمیکنه. دو جا ممکنه پندار آدم باشه، یا مکان پندار آدم قدرته، مکان پندار آدم میتونه در جهت مخالفش یعنی حقوق باشه. پس یا پندار میتونه قدرت مکان باشه یا حقوق مکان باشه. وقتی که پندار آدم به قدرت مکانی سیر بکنه و سوق پیدا بکنه، اون وقت خودش رو در کمال بی ارزگی میبینه، با عدم اعتماد به نفس فردی، با عدم اعتماد به نفس ملی میخواد راه حل رو در مراجعه به قدرت پیدا بکنه. حالا چند تا مثال میزنم که ببینید که چطور میشه همه اینها رو یکاسه کرد و به امروز ربط داد و راه حل حقوق مدار رو ازش در آورد. عرض کردم که اون اول انقلاب رو مساوی با خشونت تبلیغ میکردن و اعدامهای به قول خودشون انقلابی رو همش ذکر میکردن. ما بسیار مخالفت کردیم، انقلاب بهار ایران پیروزی گل بر گلوره بود، ولی ضد انقلاب اومدن پنجه هاشون رو فرو کردن در عرض کنم که گردانندگی این کشور و بالاخره رسوندنش به اون کودتای خرداد 1360 که تا حالا هنوز که هنوزه داریم چوبش رو هممون میخوریم از جمله اون کودتا کرا. خب حالا اون موقع چطور شد؟ باز دوباره تجاوز به حق استقلال، به حق آزادی، به سایر حقوق. کسانی بودن در حزب توده، در چریک های فدایی، اونها اول سراغ به قول خودشون لیبرال ها اومدن که از اونها همکاری بگیرن. وقتی که اونها در کمال استقلال و آزادی نگفتن به سفیر شوروی با اون سه شرطی که اومده بود پیش ریاست جمهوری نپذیرفتن، اون حزب توده، آقای کیانوری و عرضم به خدمت شما مامورین اطلاعاتی امنیتی و جنرال های جنگ روانی KGB کاگبه رفتن طرف عرضم به خدمت شما آقای خمینی و شرکا و حزب جمهوری اسلامی. خب حالا چه شد؟ اون اول استفاده کردن از اونا، از حزب توده و چریکا، و بعد همونها رو گرفتن، زندانی کردن، اعدام کردن، شکنجه کردن، منزوی کردن، فراری کردن، تبعید کردن، و چوبش از همه بیشتر تو چشم خود اون وابستگان به قدرت، قدرت داخلی رفت. یعنی چی؟ یعنی اون حالا هر ایده‌ای که داشت حزب توده، چریکای فدایی، میگفتن که ما این برای رسیدن به قدرت، برای عرض کنم که ماندن در قدرت و پیشبرد منویات در قدرت، بایستی که با قدرت داخلی که اون موقع نمادش خمینی بود یه جوری بسازیم و از طریق اون حل کنیم. خودمون که نداریم ارزشو، که خودمون که توانش رو نداریم که بریم سراغ مردم، چون که پایگاه مردمی نداریم. و اون شد که شد، که همطور که عرض کردم به کودتای خرداد 1360 منجر شد. حالا یک مثال دیگه و باز در مورد مراجعه به قدرت‌های داخلی، اصلاح طلبی پیش اومد. این مراجعه به قدرت‌های داخلی رو یا میتونیم به مراجعه به افراد که نمادهای قدرت‌های داخلی باشن ذکر بکنیم، که افرادی مانند خاتمی، مثل رفسنجانی، مثل میرحسین موسوی، مثل اون دیگه آخریش، اون آخرین تیر ترکش بود که بعد حالا رسیده اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا به اینجا رسیده، به درستی به اینجا رسیده. ولی ما از همون اول میگفتیم که این رژیم اصلاح پذیر نیست، میگفتیم که هر گونه اصلاحاتی برای این رژیم در جهت تمرکز قدرت و افزایش خشونت هاست. ولی خب متاسفانه بازم گوش نکردن، تا اینه که رسید به اینه که دو انتخابات آخر دیدیم که این شکل دوم روی کرده به قدرت رو، یعنی روی کرد به صندوق‌های رأی، روی کرد به زندان بد و بدتر، اون هم مردم پشت کردن بهش. ببینید این سیری که همینجوری ایجاد شده از زمان انقلاب، حداقل قبلا میشه رفت، تا حالا اینا رو که رسیدگی بکنیم، اون وقت میتونیم برسیم به این رسوایی که میخوام راجبش صحبت بکنم. خب ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم که اولا به افراد مراجعه نکنید، به نمادهای قدرت در داخل ایران مراجعه نکنید، به قدرت با این کار خودتون مشروعیت ندهید. یادتون نیست به آقای خاتمی که اصلا ناشناخته بود، به خاطر اینکه در اون جو خشن یکی بود که یه لبخندی میزد. آخه این شد معیار، عرض کنم که اینه که بری به یه کسی رأی بدی، اونم در یک رژیمی که مشروعیت میخواد در دنیا، اون موقع که وضعش خیلی هم بدتر بود، و شما با اینه که بری پای صندوق‌های رأی، با این انبوهی که رفتی و به این رژیم به طور کلی مشروعیت بدهی. خب دیدیم که به کجا رسید. بعد اون قضیه پیش اومد که آقای رفسنجانی خودشو کاندیدیت کرد، البته بعدن رد صلاحیت شد. آخه نمیتونیم از خودمون بپرسیم که چجور به خودمون بی‌اعتماد هستیم، به ملت خودمون، به همدیگه بی‌اعتماد هستیم، که آخر رفسنجانی رو از اون پلیدتر میشه پیدا کرد، از اون مقصرتر و مسئولتر میشد پیدا کرد واسه سرنوشتی که الان و حتی اون موقع برای ما درست کردیم خودمون. چطور میشه بگیم که حالا ما که نمیتونیم قدرت اصلی رو، ولایت مطلقه رو برداریم، پس به خودمون دروغ بگیم، به اطرافیانمون، به ملتمون دروغ بگیم، یک به اصطلاح تزویری رو بر ضد اخلاق به عنوان یک تصمیمی اجرا بکنیم و بریم پای صندوق‌های رأی و در داخل ممیزین در انتخابات شرکت بکنیم. بعد از اون همینجور در مورد آقای میرحسین موسوی باز هم همون شد، با همون توضیحات میگفتیم که میگفتن اونایی که رفتن رأی دادن، میگفتن که نه، ما میدونیم که این درست نیست، میدونیم که این شخص درست نیست، به خاطر اینکه همین الانم میگه خط قرمز قانون اساسی، قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه میگه که از به اصطلاح دوران طلایی امام، این آخه چجور میتونه بپذیره در اون سال 1388 یک ایرانی که بره اونو بهش مشروعیت بده و به تبع اون به رژیم مشروعیت بده. خب حالا به حقوق اون شخص هم تجاوز شد. ببینید تمام این کسایی که به اصطلاح از طریق قدرت خواستن مسئله رو حل بکنن، اونها هم جزو کسانی بودن که به حقوق حتی اونها هم تجاوز شده، این رو هیچ یادمون نره. در نتیجه متاسفانه اون آقای میرحسین موسوی هم اون حصر رو همطور آقای کروبی متاسفانه شاملش شد، که همینجا از حقوق اونها هم دفاع میکنیم. خب حالا اومد جلو روحانی رو هم که باز برای اینه که بدتر سرمون نیاد رفتیم، بعد ما که نه، اونایی که رفتن و رسید به اونجا. خب حالا الانه چطور شده؟ الان اون کسانی که در این توییت گیت شرکت کردن، در این کسانی که الانه اومدن و این کسانی که واضحه که وابستگی دارن به قدرت رو بهش نزدیک میشن، حزب درست میکنن، تشکیلات درست میکنن، کنگره های آنچنانی درست میکنن. الان به صورت به اصطلاح فعال این اخیر دوباره اومدن چیکار کردن؟ تشکیلات مشروطه درست کردن، از سازمان مشروطه خواهی درست کردن، عرضم به خدمت شما سازمان حزب ایران نوین و لابد میخوان یک حزب رستاخیز هم درست بکنن که بگن اصلا فاتحه به همه، همونطور که آقای محمد رضای پهلوی گفت، به همه احزاب طبق فرمان ملوکانه همه احزاب منحل و همه وارد حزب رستاخیز بشن، دوران زرین پهلوی. خب میپذیریم همچین ارتجاعی رو؟ برای خودش مشروطه در اون موقع که بود مشروطه بود، ولی لایق نبود. آنچه که ما سرمون اومد ظرف 40 چند سالی که این رژیم تئولوژیک شدید رو با روح و جون و پوست و استخونمون ما تجربه کردیم، حالا بخوایم دوباره یک چیزی که مال بیش از یک قرن پیش بهش رجوع بکنیم، این ارتجاع نیست که حالا ما بگیم که حزب مشروطه؟ تازه با کی؟ با نزدیکی با یک نماد قدرت. قدرت هم که من میگم، از کجا میاد این قدرت؟ آیا اون شخص که هنوزم نمیدونه، بالاخره رئیس جمهوره، شاهه، مادرش میگه شاهه، فرزندش میگه ولیعهده، خودش میگه نمیدونم هستم نیستم، امروز هست فردا نیست، امروز فقط اتحاد، نگین اصلا، نپرسین از من، شما هم نگید که چی میخواید تا بریم ایران ببینیم چی میشه. اینو میشه آخه به همچی کسی اعتماد کرد؟ اون کسانی که سالها قبل از این جنبش 1401، این کسانی که به اصطلاح سالها دورور اون شخص میگشتن، کم کم هی جدا شدن ازش، استعدادهای بسیار خوب دیدن که همینجور دارن هرز میرن، دارن حروم میشن، دارن هدر میرن، دارن از بین میرن، تبدیل به مهره های سوخته میشن. یکیشون با یک احساس غبن و یک احساس پشیمانی میگفتش که آقای پهلوی، آقای رضا پهلوی با سیاست تجارت میکنه، اصلا قصدش ایران رفتن هم حتی نیست، چه برسه که بخواد، خودش هم که نمیگه که بالاخره میخواد چی کاره بشه، حتی به صورت موقت هم که میگه اصلا اهل این کارا نیست، از نزدیک اینشونو میشناخت. و اون یکی هم بعد از سالها با اینکه پدرش در دستگاه پهلوی کار میکرد اومد بیرون و عرضم به خدمت شما چه اسرار عجیب و غریب و آنچنانی از داخل این حلقه ذکر میکرد. حالا اونا به کنار، همین چیزایی که اصلا فرض بکنیم اونا همه غلطه، روایت های شخصی بگیم اصلا همه غلطه، این به اصطلاح سابقه تاریخی که این شخص در 40 سال گذشته از خودش نشون داده که تو سایت من هست، میتونید به راحتی مراجعه بفرمایید و اونها رو ملاحظه بفرمایید، میبینیم که اصلا یک کس قابل اعتمادی هست، یه دو تا حرف درست حسابی از دهانش در اومده، حمله شخصی نیست. میپرسم از اون کسانی که میرن دوربر اشخاصی ماننده این، اگر که اینها که هیچ حرفی واسه زدن ندارن، اگر رانت رسانه‌ای نبود، اصلا اینا داخل اینه که راجبشون فکر بکنیم که اینا مهره‌هایی هستن که میتونن حتی کمکی بکنن، به یک کمی کمک بکنن به نزدیکتر شدن سقوط فیزیکی این رژیم؟ درست برعکس، افرادی مثل این وابستگان بودن که طول عمر رژیم رو طولانی تر کردن متاسفانه، که دلایل این ارزمو در عرایض قبلیم گفتیم و میتونیم راجع به اون اگه فرصت شد امروز هم صحبت بکنیم. در نتیجه چه کسانی که خودشون مستقیما وابسته به قدرت هستن، چه از پشت پول میگیرن نمیگیرن، ما که ندیدیم نمیدونیم، تهمت هم نمیزنیم به کسی، عرضم به خدمت شما چه کسانی که از راندهای عجیب و غریب رادیو تلویزیونی و به طور کلی رسانه‌ای استفاده میکنن، چرا آخه اون یه مرتبه چنین چیزی رو براش فراهم میشه که واسه بقیه فراهم نمیشه، چرا هر کسی که یه خورده مخالف هست با ایشون با وابستگی سانسور میشه در رسانه‌های قدرت پیشه، در رسانه‌هایی که وابسته هستند به قدرت‌ها؟ یه سوال دیگه، این آقا گفتم اگر که میکروفونی که در اختیارش قرار میدن، رانت رسانه‌ای، اون نوشته هایی که جلوش میذارن، اگه اونو ازش بگیری چی داره واقعا از خودش که بدو این بریم خودمون رو اینجور خراب بکنیم؟ بعضی از کسانی که نزدیک میشن به این آقا بسیار آدم های پرتوان و با استعدادی هستن، من واقعا تعجب میکنم که اینها چجور با عدم اعتماد به نفس فردی، چجور با عدم اعتماد به نفس ملی میان و خودشون رو خراب میکنن، اعتبار و حیثیت و آبرو خودشون رو اینجور به مخاطره میندازن. خب اینا رو بایستی که بررسی کرد، نباید هول بشیم، نباید عجله بکنیم، نباید بذاریم حولمون بکنن، فشار زمانی بذارن رومون، همونطور که ظاهرن در مورد مسئله توییت گیت اینجوری شد، یه بازه زمانی خیلی کمی داده بودن، حالا قبلش لابد نشسته بودن فکر کرده بودن راجبش، معلومم نشد که این منشأش از کجا بود که این توییت رو اینو کاپی پیست بکنید سر یک زمانی در یک تاریخی بزنید تو توییترتون، این از کجا آمد این ایده؟ آیا همونایی که ققنوس گیت رو فراهم کردن و همینطور فرشگرد گیت رو درست کردن؟ روش که همونه، حالا اومدن دیدن که نه، هیچ مشروعیت عرض کنم که اینه که در یک جامعه سیاسی که واقعا مشروعیت داره، یک کسی که حرف دارن واسه گفتن در اون جامعه، در اون قسمت از جامعه سیاسی هیچ مشروعیتی ندارن، میگه که بریم ببینیم که کی تو توییتر بیشتر فالوور داره و دنباله رو داره، اونا رو بذاریم توی یک به اصطلاح تعجیل زمانی، اونام با توجه به این سیر سریعی که داره در ایران میگذره هول بشن، حالا بعدش هم چقدر پشیمون بشن یا شدن خدا میدونه، یکی دیگه بعدن بگه بابا منو انقدر هولم کردن، منم مهمون داشتم، یه ساعت بعد من توییت زدم. آخه این روش کار سیاسی حقوق مداره. این توهم رو، این با تزویر این توهم رو میخواستن تو ذهن مردم ایجاد بکنن که یک شورای تشکیل شد. این توهم رو، این تزویر رو میخواستن در ذهن مردم ایجاد بکنن که یک ائتلافی شد. حالا یکی از همون خانم هایی که در این توییت زنی، در این توییت گیت شرکت کرد، میگه بابا والا به خدا هیچ ائتلافی نبود، اصلا ما احزاب سیاسی نیستیم که ائتلافی کرده باشیم. ولی میخواد این جنگ روانیه دیگه، میخواد ایجاد بکنه این تصویر و این توهم رو، بهتره بگم، در ذهن آدم ها که یک ائتلافی شده. حالا بعد از اونم اومدن گفتن که سازمان مشروعیت. اون وقت وقتی که با آقای سازمان مشروعیت مصاحبه میشه، نه در یک رسانه مستقل آزاد، در یک رسانه وابسته قدرت پیشه، ببینید چقدر آشوره. میگه خب مشروطه که یعنی مشروطه، یعنی خودش هم میمونه که چی بگه. مشروطه که یعنی قدرت شاه محدود باشه، مشروط به اصطلاح به اون ترتیبی که اون موقع گفتن. میگه نه، ما که حالا نمیدونیم که مردم چی میخوان، بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان، بعد همون کار. مگه ما میگیم بریم ایران نبینیم مردم چی میخوان؟ مگه ما میگیم بریم ایران ببینیم هرچی خودمون دلمون خواست رو بگیم؟ چیزی که ما میگیم که الان باید واضح و مشخص باشه، که با قول اون آقا میگه که بله خب پادشاهی خواهم هست در این حزب یا سازمان مشروطه، ولی خب کسان دیگه هم هستن. اصلا از وقتی که اعلام کردیم سیل جمعیت همینجور سرازیر شده که بیان عضو بشن، مثل میخ ملا نصرالدین که نمیتونی بگی که اینجا وسط زمین هست یا نیست، این شکلی شده الان. میگه دیگه جنگ روانیه. خب حالا این از این. با کسانی هم که در به اصطلاح مراجعه به قدرت داخلی در جامعه سیاسی، با عدم اعتماد به نفس فردی، با عدم اعتماد به نفس ملی، در خصوصی، در به اصطلاح جمعیت‌های خصوصی، در نشست‌های خصوصی با هم دیگه صحبت می‌کردیم. اون موقع می‌گفتن بعد بریم پشت بلندگوها و توی پشت دوربین، می‌گفتن بعد بریم رأی بدیم، باید در رأی‌گیری شرکت کرد. ولی همونها در نشستای خصوصی پشت درهای بسته که دوستانه داریم یه چایی چیزی میخوریم با هم دیگه، میگفتش که نه خدا کنه که مردم، نباید، واقعا درست نیست مردم برام رأی بدن. میگفت آقا خانم، شما که پریروز با نمیدونم صدای کجا و بی بی فلان جا و نمیدونم چی تو مصاحبه کردی و گفتی که نه باید برین رأی بدین، در رأی‌گیری شرکت کنین. میگفتش که همشون تقریبا همین جمله رو به شکلهای مختلف میگفتن. میگفتش که آخه مردم میگن، ما نمیتونیم خلاف حرف مردم حرفی بزنیم. که من میپرسیدم که مردم چجوری به تو گفتن؟ آخه اینی که تو فکر میکنی مردم میگن، همون فقط و فقط و فقط تنها همون چیزیست که تو رسانه ها شنیدی، از اون بیشتر نیست. فکر میکنی مردم میگن، یعنی خودت هم در این جنگ روانی شکست خوردی، گول خوردی. الان در مورد این توییت گیت با هموطنان عزیز در داخل ایران، بیشتر در شهرستانا صحبت میکردم و تو تهران هم همین خبر رو دادن، که گفتم خب چی شد، چه بازتابی داشت با نمونه برداری های مختلف در قسمت های دموگرافیک های مختلف جامعه، لایه های مختلف جامعه. آنچه که من شنیدم این بودش که اصلا کسی براش مهم نبود، اصلا کسی اهمیتی نداد به این، یه بازی گفتن. حالا که چی، 5 نفر به اضافه یه نفر یه توییتی همزمان دادن، خب حالا که چی، معنیش چیه؟ اصلا کسی اینو داخل نمیدونه آقای رضای پهلوی رو تو ایران. یه عده بازمانده رژیم قبل از اون در اون سن و سالها باز دوباره خودشون رو زندانی میکنن بین بد و بدتر. درست میگه، این رژیم بدتر از رژیم ولایت مطلقه پهلویه، شکی درش نیست. ولی آیا برازنده ما، برازنده انسان قرن بیستم، زندان بد و بدتر، آیا اصلا هیچ خوب و خوبتری در این دنیا وجود نداره؟ که تو هی خود تو زندان کنی بین بد بدتر، بد بدتر، بد بدتر، هی باز بدتر از اون، باز بدتر از بدتر از اون رو هی نصیبمون شده دیگه. مگه ما یه بند نشنیدیم بد و بدتر رو بعد انتخاب کرد؟ الان این عرضم به خدمت شما، مشروطه گیت و توییت گیت و حزب ایران نوین گیت و اینا بغیر از بد و بدتره؟ بغیر از زندانی کردن خودشون در بد و بدتره؟ حالا خوشبختانه این جوانایی که توی خیابونهای حقیقی و مجازی کشور مشغول فعالیت هستن، همونطور که شما جواز داده به درستی گفتید، ممکنه که بعضی از روزها یه خورده تعداد آدمها کمتر باشه توی خیابونها. الان نزدیک 3 ماه هم نشده انقلاب ایران، در بهار انقلاب ایران در سال 57 13 ماه طول کشید. خب حالا آیا واقعا از کمیت و کیفیت این انقلاب 1401 کم شده؟ میشه گفت به هیچ وجه. کمیت و کیفیت رو فقط افراد توی خیابونهای حقیقی نیستش که میگن، و در داخل ایران فقط و در تهران فقط، در سایر شهرستانها اونجا پرجوش و خروشتر بوده، حتی به لحاظ کمی در خیابونها. حالا که کم و کیف خیابان‌های مجازی پشت اینترنت، پشت موبایل‌ها، تلفن‌های همراه در خارج و داخل ایران رو، اونو باید سنجید. اونو که می‌بینیم نه، به هیچ وجه از به اصطلاح جوش و خروش نیفتاده و هیچ کم نشده. پس اگر که به اون کسانی که هنوز در جوش و خروش هستن در انقلاب 1401 با ایستادگی و استقامت حرف دل مردم رو میزنن، میگن پشت به قدرت، روی به ملت، پشت به قدرت ها، قدرت دولتی، غیر دولتی، داخلی، خارجی، غربی، شرقی، پشت به همه قدرت ها، روی به ملت، اگر که این کار رو بکنیم، ملت، انسان ها، مجبوریم راجع به حقوقشون صحبت کنیم. امروز فقط اتحاد، کاملا موافقم، همه با هم کاملا موافقم، ولی بر سر چی اتحاد؟ همه با هم برای چی؟ امروز فقط اتحاد که بریم به ارتش امریکا بگیم تو رو به دین و آیینت بیا به ما هم حمله کن، ما رو هم همونجور که به عراق و افغانستان حمله کردی به ما هم حمله کن. امروز فقط اتحاد بر سر این، امروز فقط ائتلاف، امروز فقط اتحاد بر سر اینه که اسرائیل بیاد موشک بزنه، بمباران بکنه کشور ما رو. امروز فقط اتحاد بر به اصطلاح تجزیه طلبی، که حالا روشون نمیشه بگن تجزیه طلبی، میگن جدایی طلبی، حالا باز اونم روشون نمیشه بگن، میگن فدرالیسم. امروز فقط اتحاد بر سر اون، اونطوری که آقای رضای پهلوی گفته فدرالیسم. میتونیم بپذیریم همچی چیزی رو در ایران؟ اصلا عقلش میرسه که فدرالیسم در فدرالیسم نه یعنی جدا شدن. اگه بخوایم فدرالیسم رو در جایی مثل ایران راجبش صحبت بکنیم، یعنی تمام اون کشورهایی که قبلا جدا شدن بپیوندن به ایران، نه اینکه ایران رو تک پارش بکنیم آنچنان که غرب و به خصوص نوچه‌شون در خاورمیانه اسرائیل از اوایل دهه 1980 در نظر داشته انجام بده. آخه این اختیار دهن رو نداشتن، همینجوری چیزی بپر از دهن آدم بیرون، واسه اینه که گفتن بهش بگو فدرالیسم در ایران. آخه میپذیری تو که به اصطلاح توییت میکنی با اون، که بعضی هاشون هم میگن با استعداده، لااقل استعداده هنری خیلی خوب داشتن، اون آقا استعداده جمع کردن خیلی خوبی داشت، تو برلین گفتن 80,000 نفر رو تونست جمع بکنه. من میپرسم از اون آقا، بعد از این که این کار رو کردی، هم توییت شدی در این توییت گیت با اون آقای وابسته، خب تو اگر که الان فراخوان بدی چند نفر میان تو همون تورنتو یا تو عرض کنم که برلین؟ گفته شد که از سخنگوی اون گروهی که مال فاجعه هدف قرار دادن هواپیمای اوکراین هم هستش مجبور شد بیاد بیرون. در نتیجه امروز فقط اتحاد، کاملا درست، امروز فقط ائتلاف، کاملا درست. امروز فقط همکاری کاملا درست بر سر حقوق، حقوق که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. اونو بذاری وسط، بسیاری از این کسانی که تو این شوراها، تو این پارلمانها، تو این مجالس، توی حزب فلان چیز، توی سازمان از اینجور چیزا جمع میشن، خود به خود حذف میشن. به درستی حذف میشن. به درستی بر چه میزان؟ این میزان درستی و غلطی چیه؟ حقوقه. حقوقه که خواستارش مردم ایران بودن در خیابونها، حقیقی و مجازی، به خصوص دهه 80 ها و همجور دهه 70 ها، و داره سرایت میکنه به سایر دهه های مسنتر. چرا پذیرا نیستن سازمان ها و تشکیلات و احزاب قبلی رو؟ خاصیت هاشون چی بود؟ ویژگی هاشون چی بود؟ هرمی، هرمی از بالا به پایین، نه برعکس. قدرت فرموده، وابسته به قدرت، یا قدرت داخلی یا قدرت خارجی، قدرت‌های دولتی غیر دولتی، قدرت‌های شرقی، قدرت‌های غربی، اکثرشون این شکلی هستن. اون چیزای کلاسیک و سنتی که قبلا داشتیم، نخبه‌گرا، نه مردم‌گرا، نخبه‌گرا، در عین نخبه‌گرایی پاپولیست و این چیزی که به اصطلاح الان جوانای ما نفیش میکنن. در نتیجه چطور میشه؟ باعث تقابل‌های کاهنده. یعنی تو همون گروه کسانی برای اینه که دست بالاتر رو داشته باشن، اصالت بر قدرت دیگه، دست بالاتر رو داشته باشن، با رقابت، رقابت‌های کاهنده، نه رقابت‌های سازنده که دست اونه که پایین‌تر از تو هست و بگیری ببری بالاتر از خودت حتی بذاری، با افزایش سرمایه‌های اجتماعی، با احقاق حقوق. حالا جنبش هایی که الانه ایرانیان به خصوص جوانترها در خیابان های حقیقی و در خیابان های مجازی با همون جوش و خروش و بلکه بیشتر گفتن با صدای بلند میخوان چه شکلیه؟ مشاهده ما چه شکلی بوده؟ جنبش افقی، سازمان های افقی، چندین و چند هسته های بیشمار، اصلا در رفته از دستش. نظم بسیار داره در بی نظمی. نظمی که یک بالا یک ابرقدرت، قدر قدرت، ولی مطلقه، چه پهلوی چه فقیه اون بالا باشه، نه نداره همچی چیزی رو. در بی نظمی، در عدم فرمان برداری از یک نخبه، از یک قدرت، بدون سر، بدون رهبر، نفی قدرت، نفی تشکیلات سنتی. خب حالا این میشه که مثلا همیشه بدون سخنگو باشه تا ابد؟ میشه که همیشه بدون رهبر باشه، بدون یک حزب باشه، بدون یک تشکیلات باشه؟ در حال حاضر همین است که خواست مردم به خصوص جوانها هست. جواب بله هست، ولی یک موقع از توی همین جوش و خروش ها، از توی همین جنبش ها، از همین کسانی که باور دارن به روی به ملت و باور دارن به پشت به قدرت و در عمل خودشون رو تبدیل به مهره سوخته نکردن با روی کرده به قدرت و موندن کنار مردم، از داخل همین ها سخنگو پیدا میشه، شورا پیدا میشه، کنگره پیدا میشه. الان برگردیم به اعدام ها. دو تا اعدام در رجایی شهر رو که ظاهراً قرار بود بعد از بردن اون آقای بروغنی عزیزمون جوون و یکی دیگم اسمش هم حالا به ذهنم میاد میگم بهتون، اونو مجبور شدن از زندان انفرادی در بیارن، اون روز نتونستن اعدامشون کنن. اگر که این گفته‌ای که گفتن درست باشه، یعنی چی؟ یعنی از خارج از زندان‌ها فشار میاد به داخل زندان‌ها و جوش و خروش داخل زندان ها و خارج از زندان ها کم کم به همدیگه وصل میشه. اگر که این جوش و خروج خارج و داخل زندان ها، اونطور که در زندان اوین هم شد و در جاهای دیگه هم شد، اینها بیشتر به هم وصل بشه. همونطور که هنرمندا رفتن واسه آزادی یکی از همکاراشون جلو زندان اوین، اون وقت زندان اوین باز میشه مثل سال 57. در همین زندان اوین ما سخنگو داریم، داشتیم راجع به سخنگو و رهبری صحبت میکردیم، داشتیم راجع به کنگره صحبت میکردیم. وقتی که اعدام نفی بشه، لغو بشه یا غیر قابل اجرا بشه، یعنی اسلحه در دست سرکوبگر خونسا بشه کمان که الان شده، وقتی که تجاوز به حق آزادی نفی بشه، لغو بشه، دست اسلحه در دست سرکوبگر خونسا بشه، در زندانهای سیاسی باز بشه، اون وقت از توی همین مردم از داخل کشور سخنگو پیدا میشه. وقتی که حق تجاوز به حیات و آزادی انسانهایی که در غربت هستن نفع نشه و اونا بتونن در امنیت برگردن به میهنشون، از توی اونها سخنگو در میاد با پشتوانه مردمی، نه پشتوانه قدرت، نه پشتوانه رانت رسانه‌ای، با پشتوانه مردمی، نه رانت قدرت پیشه، رانت هایی که مال ماست، رانت های رسانه هایی که ببخشید رسانه هایی که مال ماست از رانت قدرت برخوردار نیست. پس ما نگفتیم که امروز فقط نه اتحاد، امروز نگفتیم امروز فقط تفرقه، نگفتیم بریم ایران نبینیم مردم ایران چی میگن. سلطنت طلبی، پادشاهی خواهی، مشروط طلبی با اون توضیحاتی که براتون دادم ارتجاعه، اصلا پیچیده نیست، بسیار ساده است. اونه که میگه پیچیده است در ذهن خودش توجیه درست میکنه که این جفا رو، این ظلم رو به خودش بکنه، خودش رو راضی بکنه به تجاوز به حق استقلال و آزادی، یه خودش در درجه اول و بقیه مردم. ما تواناییم، ما میتونیم، ما احتیاج به توییت گیت نداریم، ما احتیاج به ایران نوین گیت نداریم، ما احتیاج به مشروط گیت نداریم. اینا مثل واتر گیت، مثل ایران گیت رسوا هستن و رسواییشون بیشتر واضح خواهد شد و ماه زیر ابر نخواهد موند. عجله نداریم، خودمون رو در چارچوب زمان محصور نمی کنه. مثل آقای رجوی که می گفت 3 ماه دیگه میرن، 2 ماه دیگه میرن، 6 ماه دیگه، هیچ وقت نیومد اون 3 ماه دیگه. در ما نمی خوام ساختار بمونه، دیکتاتور بره یه دیکتاتور دیگه بیاد، ما می خوام ساختار دیکتاتوری بره. و برای اینکه اینجور بشه باید صبر داشت، باید تحمل کرد، باید ساختار رو عوض کرد با ایجاد تغییر و تعویض روحیه و ذهنیت قدرت مکان به روحیه و ذهنیت و پندار حقوق مکان. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم.
سپاس فراوان از شما آقای صدارت، امیدوارم شما رو بر برنامه های آینده داشته باشیم و به مسائل ایران بپردازیم. روز و روزگاران تا فرصت دیگر به شما بدرود باد، ایام خوش.
منم از شما متشکر هستم و الانه در رسانه های شما داره به صورت زنده پخش میشه، در رسانه های من تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب به صورت زنده پخش شد این برنامه. ما بیشمار هستیم، ما گرچه امکانات بی بی سی و صدای امریکا و بقیه قدرت پیشه ها رسانه ها را نداریم، ولی با بیشماری خودمون، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی میتونیم در این جنگ روانی پیروز بشیم. از وقتی که به من دادید بسیار متشکرم آقای جوادزاده.